بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. خب شروع میکنیم مباحث مربوط به حج را. یکی از سرفصل‌هایی که در فقه استدلالی هست هم بحث حج، اسباب حج و اقسام حج. اول نکته در باب حج این است که حج با فتح ها و سکون جیم، حجر، یه معنای لغوی دارد. در لغت معنای منع، باز داشتن. در آیه 22 سوره فرقان و یقولون، در سوره فرقان آیه 22 و یقولون حجرم محجورا، حجرم محجورا. این حجر معنای چه است؟ منه. محجور یعنی چه؟ یعنی ممنوع. حج معنای منه. و این در فقها، نزد فقها حج چیز منع الانسان من التصرف فی امواله کلها و بعضها. محجور عبارت از اون شخصی که، اون انسانی که ممنوع هست از تصرف در کل اموالش یا در بخشی از اموالش. علل و اسباب متعددی دارد. حالا از نظر حقوقی هم حجر عبارت از منع شخص به حکم قانون از اینکه بتواند امور خود را به صورت مستقل و بدون دخالت دیگری اداره کند و شخصا اعمال حقوقی انجام بدهد. این ممنوعیت قانونی را حجر میگویم. البته خب بحث است آیا حجر فقط در امور مالی است یا شامل امور غیر مالی هم میشود. این یه بحث اختلافی است. آیا محجوریت نسبت به مسائل مالی است؟ نمیتواند بفروشد، نمیتواند چیزی را بخرد، نمیتواند هبه کند، نمیتواند اجاره بدهد، مسائل مالی. یا نه، در غیر مالی هم محجوریت هست. مثلا الان فرض کنید یه نفر وکیل می شود، وکالت چه مسئله مالی، یا عقد می خواند، اجرای صیغه می کند، عاقد که تصرف مالی چه نمی کند. آیا در امور غیر مالی هم محجوریت هست یا نیست؟ این اختلافی است. برخی از فقها و حقوقدانان معتقد هستند که حجر مختص به امور مالی هست. بعضی گفتن که نه، اعم از امور مالی و غیر مالی هست. در امور غیر مالی هم حجر مطرح شده است. این معنای لغوی است که گفتیم، اصطلاحیش را هم گفتیم، معنی کردن انسان از تصرف در بعض اموال یا کل اموال. چون الان خواهیم گفت بعضی از اسباب حجر است موجب محجوریت انسان از تصرف در کل اموالش می شود، مثلا صغیر، مثلا صفی. اما بعضی از موارد است که نه، موجب محجوریت انسان و ممنوعیت انسان از تصرف در بعضی از اموالش می شود. مثلا راهن، راهن مال خودش را پیش کسی رهن گذاشته، گرو، وثیقه. راهن فقط در اون مالی که وثیقه گذاشته نمیتونه تصرف کند، اما در اموال دیگرش چیه؟ در اموال دیگرش میتواند تصرف کند. یا مثلا مشتری، اون چی خریده است در اون نمیتواند تصرف کند مادامی که ثمنش را پرداخت نکرده است. مرتد فطری، شخصی که مرتد فطری بشود، چه پدر مادرش مسلمان بوده، این بعد از بلوغ ارتداد برای او عارض می شود، مرتد می شود، این مرتد فطری است. این ارتداد موجب چیه؟ محجوریت. محجوریت نسبت به کل اموال، در هیچ مالش نمیتواند تصرف کند. منظور محجوریت یا ممنوعیت تصرف انسان است در کل اموال یا در بخشی از اما کل اموال مثل صفی، مثل مرتد، مثل صغیر، بله، بخشی از اموال مثل راهن، مثل مشتری، مثل بایه در همه اموالشون که محجور نیستند، در بخشی از اموالش محجور است. اسباب حج، ببینی اسباب حج زیاده، ولی اونی که معمولا در کتاب حج بررسی میکنن، یک الافلاس، ورشکستگی، شخصی که ورشکست میشن، جنون، شخص دیوانه، مریض بودن، مرض. البته خواهیم گفت منظور از مرض چیست، چه مرضی مانع از تصرفه، صغیر بودن و سفاهت، اینا چیست؟ اینا اسباب حج. جنون را بعدم میرسیم. خب ببینید، قبل از این مطلبی کلام در اونجا هست، محجوریت، ما در قرآن آیه داریم بر محجوریت، آیه سوره نساء آیه 5، سوره نساء آیه 5 مربوط به محجوریت است. آیه اینه: فمد ولا تؤتوا السفهاء اموالکم، اونایی که صفی هستن مالتون را به اونها ندهید، التي جعل الله لكم قياما، خداوند قیام شما را در اون اموال قرار داده است، ورزقوهم فیها وکسوهم و قولوا لهم قولا معروفا و ابتلوا الیتاما، یتیم ها را امتحان کنید، حتی اذا بلغوا النکاح، سن ازدواج رسیدن، فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا، اگر اونها را یافتید که رشید شده اند، فَدْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ، اموالشون را به اونها بدهید. از این آیه استفاده می شود. سفها و یتاما محجور هستند. قرآن فرماید در مورد یتیم همون صغیر دیگه، تا بالغ نشده، تا رشید نشده، ولو اموالی هم داشته باشن، اموالشون را به اونها ندهید. یا در مورد سفها هم فرماید که اموال اونها را به اونها ندهید. قانون مدنی را باید کنیم، قانون مدنی را. خب این بله محجوریت، علل محجوریت، علل محجوریت که با این علل ما به محجوریت افرادی و اشخاصی یا نسبت به کل اموال یا نسبت به بخشی از اموال حکم میکنیم، به محجوریت اونها. آیه هم هست در قرآن چه از کرد، مهمترین آیه که در مورد حجر است آیه 5 سوره نساء هست، هم سفها در این آیه مطرح شده، هم صغار مطرح شده است، و هم بله اونایی که رشید نیستن، اونا محجوریت، اینا مطرح شده. در قانون مدنی هم، در قانون مدنی هم بله در ماده 12.07.1207 ماده 1207 که تصدیق میکنه اشخاص زیر محجور و از تصرف در اموال و حقوق مالی خود ممنوع هستند. ببینید این چه گفتم، مالی و غیر مالی، مالی چه اختلافی نیست، غیر مالی اختلافی است دیگه. ماده 1207 محجوریت این اشخاص را در مسائل مالی دلالت می کند. یک صغار، یک صغار، دو اشخاص غیر رشید، سه مجانین، دیوانه ها، دیوانه ها. اون وقت صغیر یعنی چه؟ خب معلومه صغیر یعنی چه؟ چه بالغ نشده است. غیر رشید یعنی چه؟ چمون صفیح تعبیر می آوریم دیگه. صفیح یعنی چه؟ در ماده 1208 تعریف می‌کنه غیر رشید کسی است که تصرفات او در اموال و حقوق مالی خود عقلایی نباشد. این غیر رشید است. منتها یکی از علل و اسبابم خواهیم گفت مرض متصل به موت، اون را توضیح می‌دهم. خب یکی از اسباب حج صغیر است، صغیر بودن. مرحوم شهید در لمعه فهمان که محجوریت صغیر یمتد و ادامه پیدا می کند تا چه زمانی؟ حتی یبلغ و یر شده بالغ بشود و رشید بشود. یعنی صرف بلوغ هم کافی نیست، رشید هم باید بشود. رشید یعنی چه؟ و ان یصلح ماله، مالش را افساد نکند، اصلاح کند. به حیث یکون له ملکت نفسانیه، ملکه نفسانی داشته باشد. تک تزیه اصلاح او، اقتضا کند اون ملکه نفسانی اصلاح مال را. و تمنع و افساده او، افسادش را منع کند و منع کند از صرف مال فی غیر الوجوه اللائقه به افعال العقلا، در راههایی که سزاوار افعال العقلا نیست در اونها صرف نکند. خب آیا عدالت شرط است؟ نه. و این کان فاسقن، ولو فاسقن باشد عدالت شرط نیست. یعنی اگر بگوییم این شخص بالغ شد، رشید شد، ولو فاسق است، اهل گناه و معصیت هم است، عدالت شرط نیست در رفع محجوریت. در غیر محجور بودن عدالت شرط نیست. فسکم موجب محجوریت نمی شود. خب حالا چگونه این را امتحان می کنند چه آیا رشید شده است یا نه؟ بالاخره هر کسی را متناسب با اون کارهایی که مثلا تاجر زاده را با تجارت، از اون معلم یه فرزندی را می‌بینی رشید شده است یا نه، او تناسب با اون شغلی که خانواده او دارد، پدر او دارد. این موادی که مربوط به محجوریت صغیر است، ماده 1210 که هیچ کس را نمی‌توان بعد از رسیدن به سن بلوغ به عنوان جنون یا عدم رشد محجور نمود مجالاً چه عدم روش یا جنون او ثابت بشود. اصل چیز محجور نبودن است دیگه، محجور بودن دلیل میخواد ثابت بشود. اون وقت با چه سنی محجوریت برداشته میشود؟ تفسیر یک ماده 1210 در پسر 15 سال قمری، در عبادات همین چیزی داده. اما اگه 15 سال شده، نه 15 سال شمسی، 19 سال قمری، 19 سال قمری تمام بشن. در دختر هم 9 سال قمری. این سن نیست که به واسطه هم محجوریت برداشته می شود. منتها در صغیر ما کی می توانیم مال صغیر را به او تحویل بدهیم؟ در صورتی که رشد او، رشید بودن او ثابت شده باشد. چون در آیه قرآن هست دیگه، وَبْتَلُ الْيَتَامَا حَتَّى اِذَا بَلَغُ النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُم مِنْهُمْ رُشْدًا. یعنی چه آنستم مِنْهُمْ؟ یعنی رشید بودن آنها را بدانید. اینجا می شود اموال صغیر را به او تحویل داد. ببینید این دکتر را توجه کنید، در مورد صغیر، صغیر چه ممیز شده، صغیری چه ممیز شده. گاهی کارهای تملیکی انجام میدن، گاهی تملک میکنن. تملیکی را نمیتواند، چون گفتیم محجور است دیگه، صغیر محجور است. لذا اموال و حقوق مالی را اگر چنین تصرفاتی را بکنن، این باطل است و بی اثر. اما صغیر ممیز بنا به موجب ماده 12 از قانون مدنی، صغیر ممیز میتونه تملک کنه، تملیک نمیتواند. اما تملک را چیه؟ میتواند. این نشد، من بگم شما اونا را بنویس، من یه چیز دیگر میگم شما چیز دیگر میگم. اول نه، اینا را گوش کنی. بله، من اینا را میدم خدمتتون، مشکلی نیست، همه اینا را میدم به شما. بله، من به خودم میگم شما همون چند میدهیزونه. استاد، اگه دینالا این مستمیعه
نداشته باشی، دیگه زوغ هم نداری، مستمیعه سال زوغ هم نداری.
بله، من فایلش را میدم خدمتتون، اصلا ننویسید، هیچ ضرورتی نداره، ننویسید، فقط گوش بدید.
باشه،
عجله نکن، من میدم، فایلش را میدم. بله، صغیر ممیز تملیک نمیتواند بکند، چون محجور است دیگه، محجور است، مالش را به کسی تملیک کند، اونم بلا عوض. اما صغیر ممیز تملک میتواند بکند، مثلا کسی به او چیزی را هبه کند بدون عوض است دیگه، چیزی نمیدهد. صلح بدون عوض، هبه بدون عوض، حیازت مباحات، برود در بیابانها حیزون جمع کند، در دریاها ماهی جمع کند. تملیک صغیر درست نیست، تملکش بلا عوض درست است. یعنی نسبت به تملک محجور نیست. نسبت به چه چیزی محجور است؟ نسبت به تملیک. خب نه، خب این راجع به این مسئله. و اما در مورد صفی، در مورد صفی، صفی یعنی غیر رشید دیگه، غیر رشید معنا شد، یعنی کسی که تصرفات رو در اموال و حقوق مالی خود اوغلایی نباشد، اوغلایی نباشد، این را میگویند صفی. آیا اقرار صفی نافذ است یا نه؟ ولا یصح اقرار صفی به مال. دقت کنید، اقرار صفی چه میگیم؟ صحیح نیست اقرار مالیش. اقرار بگوید مثلا من به فلان اینقدر بدهکار هستم. اما به غیر مالی میتونه اقرار کند یا نه؟ مثلا به نسب میگه من پدر فلانی هستم یا فرزند فلانی هستم، ولی اون جنبه مالی هم دارد ها. چون پدر فلانی هستم یعنی نفقه فلانی را من باید بدهم دیگه، چون بچه نفقه او بر عهده چیه؟ پدرش هست. منظور اقرار مالی صفی نافذ نیست، اما اقرار غیر بله مالی او صحیح است، نافذ است، ولی مستلزم امر مالی هم باشد. بله، اینجا هم هست دیگه، اقرار صفی نسبت به امور غیر مالی صحیح است، هرچند پرداخت نفقه را واجب می‌گرداند، یا اقرار به جنایتی بکند هرچند موجب چیه؟ قصاص است. هرچند موجب قصاص است. میگه مثلا فلانی را من کشتم، فلانی را من کور کردم، اینا نافذ هست. فقط اون اقراری که مالی صرف باشد، مالی محض باشد، چنین اقرارهایی نافذ نیست. کل اقرار بالجنایت الموجب للقصاص و امکان نفسا. پس اقرار صفی نافذ نیست، تصرفاتش هم نافذ نیست. صفی بیاد خانه خودش را بفروشد، اجاره بدهد. ولو اوگلایی هم باشد، کارو صفی هست اما کارش کار اوگلایی است. میشه دیگه، شاید یه نفر صفی باشد، غیر رشید باشد، ولی اتفاقا کاری که این دفعه انجام داده اوگلایی باشد، بازم نافذ نیست، چون از اسباب حجر است دیگه. سفاهت از اسباب حجر است. بله؟ چون مالی نیست، جنبه مالی ندارد، جنبه غیر مالی. میگه من کشتم، یعنی من مستحق قصاص هستم، این مالی نیست. چه مستحق بله قصاص هستم، این مالی نیست. بله، تصرفات او گفتیم نافذ نیست، حتی تصرفات مالی او نافذ نیست، حتی اگر چه باشد اوگلایی هم باشد، اوگلایی هم باشد بازم نافذ نیست. تصرفاتش در اون چیزهایی که مستلزم این نیست که این مالی را از اموالش خارج بکند، اون نافذ است. مثلا فرض کنید صفی میتونه زنش را طلاق بدهد و یا زهار کند، خور، اینا آیا میتواند صحیح تصرف کند؟ فی ما لا یتزمن و اخراج المال. متضمن طلاق متضمن اخراج مال چه نیست؟ اون مهریه مربوط به طلاق چه نیست؟ مهریه مربوط به ازدواج است دیگه، مربوط به طلاق نیست. رضا میتونه طلاق بدهه؟ بله میتواند. میتونه طلاق خلعی بدهه؟ طلاق خلعی این است دیگه، زن مهریه خودش را میبخشد تا جانش را آزاد کند، میگه من مهریه‌ام را بخشیدم، تو هم برا طلاق بده. این را اصطلاحاً طلاق خلعی میگویند. آیا طلاق خلعی جایز است یا نه؟ بله میتونه طلاق کنه، منتها طلاق خلعی بده از زنش پول میگیرد، اون پول را به خودش نمیدهن، به خود صفی، چون خودش محجور است دیگه. آیا صفی میتواند وکیل بشود در عقود برای غیر خودش؟ بله میتواند، صیغه بخواند، صیغه نکاح، صیغه طلاق، چون تصرفات مالی چه نیست. صفی تصرف مالی نمیتواند، ولی تصرفات الان اجرای صیغه میکند، این چه مالی نیست، ولی ظاهر صحیح است. پس نتیجه این شد که صفی اقرار مالی او نافذ نیست، ولی اقرار غیر مالی او نافذ هست ولو مستلزم امر مالی باشد. این یک. دو، تصرفات صفی نافذ نیست، منتها کدوم تصرفات؟ تصرفات مالی، ولو اوگلایی هم باشد بازم نافذ. اما تصرفات غیر مالی چطور؟ مثل طلاق دادن، مثل طلاق یا طلاق خلعی، اجرای صیغه عقود، صیغه عقود را اجرا کند، وکیل زن و مرد می شود در اجرای صیغه طلاق، این هیچ اشکالی نداره. عقود حق. خب چون صفی محجور است، صغیر مجنون محجور است، مجنون محجوره، اینا محجور هستند دیگه، صغیر، صفی، دیوانه. ولایت از آن چیست؟ چه کسی ولی اینا است؟ از نظر شرعی میگن الولایت و فی ماله مال للعب والجد له و این علا، اینا تحت ولایت هستم، پدر ولایت دارد و جد پدری، ولو بالاتر برود. اینا در ولایت اشتراک دارند، اینا در ولایت هم پدرم. ببینید اگر هم پدر باشد هم جد پدری باشد، هر دو اتفاق نظر داشته باشم، خب در ولایت مشترک هستم. اما اگر نه اختلاف نظر داشته باشم، مثلا پدر میگوید که خانه این صغیر را بفروشی، خانه این فرزندم را بفروشی، جد میگوید نمیفروشی. اینجا قدم عقد و سابق، هر کدوم از نظر زودتر اقدام کند. قبل از آن که پدر اقدام کند جد اقدام کرده، خب اون نافذه. قبل از آن جد اقدام کند پدر اقدام کند. اما مشکل اونجا هست که نه، در یک زمان، در زمان واحد هر دو اقدام کنند. مثلا پدر اقدام می کند به فروختن، جد اقدام می کند به اجاره دادن. اینجا آیا بگوییم هر دو باطل است، یا پدر را ترجیح بدهیم، یا جد پدری را ترجیح بدهیم؟ سه تا احتمال است. یه احتمال این است که ولایت پدر با ولایت جد پدری تعارض می کند، تساقط می کند. یه احتمال این است که بگوییم پدر مقدم است، چون ولایتش مستقیم است دیگه. یه احتمال هم این است که جد مقدم است، چون جد هم ولایت دارد بر این بچه هم بر پدر این بچه، چه فرزند خودش است دیگه. پدر بزرگ بالاخره هم ولایت دارد بر نوش، هم ولایت دارد بر پدر او. خب اینجا سه تا احتمال است. چه سه تا احتمال را مرحوم شهید در رمعه ذکر می کنند. در هنگام تعارض ولایت ها کدومش مقدم می شود؟ اینجا سه تا احتمال وجود دارد، ولی خب بیشتر فقها گفتن ولایت جد پدری مقدم است. از اون باب چه ولایت جد پدری قوی تر از ولایت پدر است. پدر فقط بر این بچه ولایت دارد، اما جد هم بر این بچه هم بر پدر این بچه ولایت دارد. ها الان میرسیم. پس اول چیه؟ پدر و جد پدری است. دو، شخص دیگر الوسی لأحدهما ما فقدهما، نه پدر است نه جد پدری، ولایت مال وسیع است. پدر وسیع تعیین کرده یا جد پدری وسیع تعیین کرده، و اگر وسیع هم نباشد الحاکم، حاکم شهر ولایت دارد بر اموال صغار، بر خود صغار، اموال اونها، بر اموال مجنون و خود اونها. و اما در مورد صفی چطور؟ این چه گفتیم در مورد چه بود؟ صغیر و مجنون. پس صاحبان ولایت در مورد صغار و مجانین، یک پدر، دو جد پدری، سه وسیع پدر، چهار حاکم. اما در مال صفی چه کسانی ولایت دارند؟ در مال صفی ایشون فرماد ول ولایت فی مال صفی الذی لم یسبق رشده کذلک. یه صفیه که از اول صفیه بوده، یعنی از طفولیت این صفیه بوده و ادامه داشته، بله غیر رشید بودن، و اینم مثل صغیر است. یعنی ولایت از آن چیست؟ پدر و جد پدری است. اما دقت کنید، اما جنه این شخص بالغ شد رشید بوده، بعد از بلوغ رشید بوده، بعدن این سفاهت بر او عارض شده است، یعنی سابقه رشد را دارد، قبلا رشید بوده، بعدن این بله سفاهت بر او عارض شده است. فا این سبق رشده، وقتی رشدش سابق بوده، ورتفع الحجر عنه بالبلوغ، به واسطه بلوغ محجوریت از او برداشته شده، ثم لحقه الصفه، صفاحت بعدن عارض شده. اینجا فل الحاکم و الولایت دونه هم، حاکم ولایت دارد دیگه، پدر و جد ولایت نخواهد. چون وقتی که علتش هم این است، وقتی که اینا بالغ شدن در حالی که رشید بودن، ولایت پدر و جد پدری برداشته می شود. دوباره ولایت اونها برگردد دلیل می خواهد. در حال که ما دلیلی نداریم. پس دو جور از صفی. دو جور از. دو صورت دارد. یک صورتش چیز؟ از ابتدا اصلا ادامه و استمرار. خب از ابتدا پدر و جد پدری بر او ولایت دارد. یه وقت نه بعد از بلوغ رشید شده، بعد از رشید شدن دوباره صفاحت بر او عارض شده است. اینجا دیگه ولایت پدر و جد پدری قطع می شود و ولایت حاکم بر او ثابت است. چون حاکم ولی عام است دیگه. الحاکم و ولی و من لا ولی له. حاکم ولی کسی است که برای او ولی نیست. در جنون همینچنین است. یه دفعه این است که از اول دیوانه بوده. اونجا پدر و جد پدری برای ولایت. یه نفر این است نه بالغ شد جنون نداشت. جنون بعدن عارض شد. اونجا ولایت از آن حاکم است.
بله.
اون چی جنونش ادامه داشت. اما اگر جنونش ادامه نداشته باشد در وسط قطع بشود ها ولایت پدر و جد پدری برداشته می شود. خب وصی هم چه به طریق اولا، چون وصی یا وصی پدر است یا وصی جد است. از اون به بعد دیگه ولایت از آن حاکم خواهد بود. ساعت چنده؟ خب این هم یکی از از پس سه سبب را خوندیم دیگه. از صغر بل جنون بل صفه. این سه از اسباب حج. میماند دوتا. یکی از اسباب هم چه بود؟ افلاس. یکی از اسباب هم مرض بود. ببینید منظور از این مرض، مرض موت است. مرض موت به مرضی میگویند که به واسطه آن شخص دیگه میمیرد. مرضی که متصل به موت باشد. چنین مرضی موجب محجوریت است. منتها نه محجوریت نسبت به کل انواع. محجوریت نسبت به مازاد سلس. یعنی کسی که در یه مرضی واقع شده است، در یه مرضی واقع شده با همون مرض از دنیا می رود. تا سلس اموالش می تونه تصرف کنند. تا سلس اموالش میتونه وصیت کنه. اما بیشتر از اون را نه. در وصیت هم چنین است دیگه. انسان تا سلس اموالش میتونه وصیت کند. ولی بیشتر از سلس را چیه؟ نمیتواند وصیت کند. شخصی که در مرض موت است اون هم تا سلس اموالش میتونه تصرف کند. ولی بیشتر از سلس اموال را نمیتواند تصرف کند. البته این چه میگویم بیشتر از ثلث را تصرف تبرعی بکند ها، یعنی به کسی میبخشد. همه اموالش را میتونه به کسی ببخشد؟ نه، در مورد ثلثش را میتونه ولی همه اش را نمیتواند. اما تصرفات غیر تبرعی، تصرفات معاوضی انجام میده. مرد در مرض موت از خانش را میفروشد، زمین میخرد، اون اشکالی ندارد چون جایش پر میشود دیگه. اونی که میگیم نافذ نیست در بیشتر از سوس، منظور از این تصرفات تصرفات تبرعی است که عوضی بر نمیگردد. اما اگر نه تصرفات بله چیز باشد اونجا اشکالی ندارد. لو آوز علیه به ثمن مثله، معاوضه می کند می فروشد، اینجا نافذ خواهد، این اشکالی ندارد. بله المریض ممنوع مما زاد عن الثلث، مریض از بیشتر از ثلث ممنوعه. اذا تبرع به، زمانی که تبرعا انجام دهد. سلام علیکم.